بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت تحریر الوسیله در باب قسم و نشوز. و ان یعزن لها فی حضور موت ابیها و امها و ان کان له منعها عنه و عن عیادتهما فضلاً عن عیادت غیرهما و عن الخروج من منزله الا لحق واجب. این عبارت متن. صاحب حدائق اینجوری دارد، در حدائق به این نحو مسئله مطرح شده و منها در مستحبات و منها انه يستحب له ان يأذن لها في عياده مرض ابيها و امها و حضور موتهما و نحوهما من اقاربها ايزن و له منعها عن ذلك، از عیادت و از تشییع جنازه منعش کند. کذا ذکره الاصحاب، بعد از آنی که این عبارت رو گفته میگه کذا ذکره الاصحاب. و مثل عبارت متن و حدائق است عبارت شرایع. شرایع هم همین رو دارد که مستحب بهش اجازه بدهد بره عیادت بره تشییع، ولی حق دارد که منعش کند از این امور، بلکه منعش کنه از خروج از منزل. حدائق بعد از آنی که مسئله را مطرح میکنه اینجور میفرماد، حدائق ظاهرا جلد 24 و علل الاول بما فی عدم ذالک من التعدیه الى الوحشه و قطیعه الرحم. بعد حدائق رو نگاه کنید، اولی که مستحبه میگه تعلیلش کردن به اینکه مؤدیه به وحشت و به قطیعه رحم میشه، ناراحتی ترس براش وجود میاد قطع رحم میشد. و اما ثانی که میتونه منعش کند فیدل علیه ما رواه الکلینی انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله وسائل جلد 14 میخونیم صفحه 125، حالا روایت را از وسائل میخونیم. انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه فعهد الى امراته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال و ان اباها مرض فبعثت المراه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان زوجي خرج و عهد الی ان لا اخرج من بیتی حتی یقدم فان ابی قد مرض فتأمرنی ان اعوده، دستور میدی که من عیادتش کنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. قال فسقل، سنگین شد قضیه براش، فارسلت الیه ثانیا بذلک فقالت فتأمرنی ان اعود و فسقل، ظاهرا یعنی مریضی باباش سنگین شد، بابای مریضیش خیلی سخت شد. فتأمرنی ان اعوده فقال اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک فقال فمات ابوها فبعثت الیه ان ابی قد مات فتأمرنی ان اصلی علی، شما اجازه میدید من برم بهش نماز بخونم. فقال لا اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک، بمونون اطاعت کن. قال فدفن الرجل، بعد مرده رو دفنش کردن. فبعث الیها رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله قد غفر لک، که آقا اشکال نکنه، لک و لابیک به طاعتک زوجه، من 8 سالم بود 200 شعر و الفیه را حفظ بودم. اقول و میفهمیدم، اقول ما عللو به لعل حکم الاول علیل. حالا یک چی میگم اگه آقا بعد از مباحثه معنا کنه، من خیلی بهش اظهار ارادت میکنم. کلامنا لفظ مفید کستقم، بعد از مباحثه خدمتتون هست، اگه درست معنا کردی جایزه میدم به تو. کلامنا لفظ مفید کستقم. بعد شارح میگد که کلام باید مقصود باشد، از من عادته، از من عادت المصنف اعطاء الحكم بال مثلا. یادتون باشه مال بعد، توجه کنید. و اطیعی زوجک، قال فدفن الرجل، فدفن الرجل فبعث الیها، حواسشو پرت کرده میگه حرف نزنه، فبعث الیها رسول الله صلی الله فبعث الیها رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله قد غفر لك ولابي که، به طاعت که لزوج که، خداوند تو را بخشید و آمون. توجه بفرمایید، این روایت رو نقل کرده. بعد صاحب حدائق میفرماد اقول ما علل به، ما علل به الحكم الاول علیل، ما علل به الحكم الاول علیل لا يصلح للاستحباب للاستدلال، فإن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع عند من يرى حجيته لا بمثل هذه المناسبات والتقريبات العقلية. إن مال اولش. بعد میفرماد و بالجمله فإنی لم اقف على نص يدل على استحباب ذلك له، دلیلی بر استحباب اجازه من نیافتم، مع عدم صراحت الروایه المذکوره فی ان له المنع من ذلك. حاصل حرف صاحب حدائق اینه، هم در استحباب اشکال دارد و هم در من لهو حق المن، هم در استحباب اشکال دارد و هم در این که لهو حق المن. این حرف صاحب وسائل، حرف صاحب حدائق. صاحب وسائل یه بابی عنوان کرده در ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 صفحه 125 یه بابی داره صاحب وسائل تحت این عنوان در ابواب المقدمات، باب و وجوب و طاعت زوجه علل مرأه. این یه بابه. تو این باب صاحب وسائل 5 روایت نقل کرده. اولیش این روایت عبدالله ابن سنانه که در کافی هم در حدائق هم نقل شده بود. خب این روایت ارتباطی به بحث داره، اما بقیه روایاتی رو که ایشون نقل کرده مربوط به وجوب اطاعت نیست. 4 دیگه روایتی که داره، بقیه روایات باب، مربوط به وجوب اطاعت نیست، بلکه مربوط به حسن عشره زوجه مع زوجه، زن با مرد خوبی کند، مربوط به حسن عشره زوجه مع زوجه. حالا من یکیشو براتون بخونم. در یکی از این روایت ها، روایت 2، اینجوری داره خبر ابی بصیر، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خطب رسول الله صلی الله علیه و آله النساء فقال یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن ولو بتمره ولو بشق تمره فإن اکثرکن حطب جهنم انکن تکسرن اللعن و تکفرن العشره. شما سبب لعن برای خودتون خیلی تو زیاد درست میکنید و زندگی ها را با کفران روبرو میکنید. فقالت امرأة یا رسول الله الیس نحن الامهات الحاملات المرضعات، ما هم حامله میشویم، صدمه هم رو میبینیم، هم مادریم هم شیر میدهیم. الیس من البنات المقیمات، دخترانی که قائم هستند، شاید قائم به حق یا قیام به قسط میکنند یا تو خونه مینشینند، اینا از ما نیستند. والاخوات المشفقات، خواهرهای مهربان، اینا از ما نیستند. شما فرمودید که انکن تکسرن اللعل و تکفرن الاشره. فقال صلی الله علیه و آله: حاملاتون، والداتون، مرضعاتون، رحیمات، لولا ما یأتین الى بعولتهن ما دخلت مسلیت منهن النار. اگه بنا بود با مردا بدی نمی کردن، برای این همه کارهایی که دارید شماها، یک زن نماز خون به جهنم نمی رفت. منتها بدی با شوهرها سبب می شود که اینها به جهنم برخو. این روایت مربوط به حسن عشرت زن است با مرد، ربطی به وجوب اطاعت زوج از زوج نداره. روایت های بعدی هم تقریبا همین جوره. بله، در این روایت سه این باب، در روایت سه این باب اینجوری آمده: عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یوم النحر الى زهر المدینه على جبل عار الجسم فمر بالنساء فوقف علیهن، به زنها عبورش افتاد و ایستاد. ثم قال: یا معشر النساء تصدقن و اطعن ازواجکن فان اکثرکن فی النار فلما سمعن ذلک بکن، گریه کردن. ثم قامت الیه امراه منهن فقالت: یا رسول الله فی النار مع الکفار والله ما نحن بکفار. چقدر قشنگ حرف می زدن. فی النار مع الکفار والله ما نحن بکفار. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انکن کافرات بحق ازواج کن. شما حقهای شوهر را کفر می کنید و انکار می کنید و از بین می برید. در این روایت ولو امر به اطاعت هست و اطعن ازواجکن نه، اما این امر هم ظاهرا ارشادی است، ارشاد به اطاعت است برای جبران اعمال، ارشاد به اطاعت است برای جبران اعمالی که سبب ناره. شاهد بر این که این امر ارشادیه هم در صدر روایت شهادت هست، هم در ذیل روایت، اما صدر تعلیل شده، حکم معلله. و اطعن ازواجکن، چرا اطعن؟ فان اکثرکن فی النار. اطاعت رو میگه برای اینکه اونها رو از آتش جهنم نجات بده. پس امر به اطاعت امر ارشادیه نه امر مولوی، تعلیل شده. چرا میگم اطاعت کن؟ برای اینکه زیادتون اهل جهنمید، با اطاعت خودتون از جهنم چیکار کنید؟ نجات بدید. توجه بفرمایید. نه اطع، اللهم صل علی محمد. هر کجا وعده نار بود، ولو تو سوره الرحمن، دلیل بر اینه که امر در سوره بقره وجوبه. این تعلیل توجه کنید، اطاعت کنید، زیادی از شما در آتشن، اطاعت کنید تا خودتون از اون آتشا نجات بدید، اطاعت کنید برای نجات از اون آتشا که در اثر مخالفت، در اثر عدم رعایت حقوق، ناراحتی شوهر به وجود آوردید. اگر وعده عذاب بر خود اطاعت بود، بله عذاب دلیل بر حرمت است. میگه اطاعت کنید برای اینکه خودتون از آتیشای دیگه نجات بدید. اطیع الرسول، اون آیه شریفه چیه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم. قدرت شما، حالا من آیه درست نمیدونم، قدرت شما از بین میرود، نزاع نکنید برای اینکه قدرتتون از بین میرد. اینو میگن امر امر ارشاد. توجه کنید ذیل روایتم در شهادت هست. ذیل روایت وقتی زن پرسید که گریه کرد و پرسید ما با کفار تو جهنمیم، حضرت فرمود ان کن کافرات به حق ازواج کن، یعنی این که میگم اطاعت کنید برای اینکه حق شوهرها از بین نرود. پس وجوب اطاعت به اعتبار حق زوجه، نه اینکه وجوب اطاعت خودش یک وجوب بل استقلال باشد. امر ارشادی برای جبران موجبات نار و برای تأمین حقوق زوج. پس در این باب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من خدمتتون هستم، اجازه بفرمایید. پس در این باب روایتی نیست جز همین روایت عبدالله ابن سنان، که این روایت عبدالله ابن سنان هم نمیتونیم امر اطاعتش را امر وجوبی بگیریم. فقال، بله، حالا ببسید روایت عبدالله ابن سنان، روایتی نیست جز روایت عبدالله ابن سنان. این مال کلام صاحب وسائل. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک استدلال فرموده استحباب را به همونی که در حدائق بود برای صله رحم و برای جلوگیری از وحشت، و برای اینکه برای مرد است که منع کند برای من استدلال فرموده، یکی به این که مرد حق الاستمتاع دارد، برای مرد حق الاستمتاعه، پس میتونه بهش بگه نرو حالا بیرون، چون برای او حق الاستمتاع است، فی کل زمان و فی کل مکان، ولو باباش دارد میمیرد، ولو علا قطب، چون حق استمتاع دارد پس برای او هست منعش از خروج از بیت، برای او هست که از خروج از بیت منعش کند. و به این روایت عبدالله ابن سنان، به این روایت عبدالله ابن سنان هم استدلال فرموده، همین روایت که اینجا در این باب آمده. بعد فرموده این روایت را عامه هم از انس نقل کردن، عامه هم همین روایت عبدالله ابن سنان را از انس نقل کرده. این حرفای آقایون. تحقیق در مسئله اینه که برای زوج هست نهی زوج از خروج از منزل، و حرام است برای زوج خروج الا به اذن زوج کما ذکره الاصحاب. تحقیق اینه که مرد اینجور حقی را دارد، چه برای مستحبات منعش کند چه برای واجبات کفاییه. برای او هست منع از خروج و حرام از خروج بدون اذن، چه در مستحبات چه در واجبات کفاییه، با قیام، با اینکه من یقوم به الکفایه وجود داره، برای او حرام است. چرا حرامه؟ نه برای این روایت عبدالله ابن سنان که در وسائل و حدائق آمده، در حدائق و مسالک بهش استدلال کرده، نه برای روایت عبدالله ابن سنان که صاحب حدائق و صاحب مسالک به او استدلال فرمودن، برای اینکه استدلال به او مخدوشه، مناقشه دارد، ففل استدلال بهی مناقشه کما ذکره صاحب حدائق، گفت نمیشه به این استدلال کرد، چون احتمال دارد این روایت مال یک عقد بدوی باشد بین زن و شوهر، مرده با زن قرارداد بستن که تا من مسافرتم تو بیرون نرو. یک اونم قبول کرده، یک شرط بدوی، یه شرط بدوی بوده بین زن و شوهر. بله، و این روایت میگه شرط بدوی بین زن و شوهر وجوب اتباع و وجوب وفا دارد، ولو بقیه شروط ابتدایی وجوب وفا نداشته باشه. ولو بقیه شروط ابتدایی وجوب وفا نداشته باشد، اما احتمال دارد مورد روایت عبدالله ابن سنان مورد شرط ابتدایی بوده. مرده میخواسته بره بیرون، گفته تو من میرم بیرون تو حق نداری از خونه بیرون بری. زنم گفته سمعن و تا قبول کرده، میشه یک شرط ابتدایی. شرط ابتدایی بین زوج و زوجه در حال مسافرت وجوب اتباع دارد. و انا ذالک، به اینکه مرد خودشم تو خونه است به زنه میگه نرو، این نمیتونه او را ثابت کنه. به عبارت اخرى فیکون و سفتکون و روایه اخص و منل مدعا، بلکه مباینه با مدعا. مدعای ما اینه که شرط بدوی، مدعای ما اینه له المنع استقلالا، یحرم علیه الخروج بلا اذن استقلالا، دلخواه مرده، حق مرده. این روایت احتمال داره مربوط به شرط ابتدایی باشه. و ان ابیت عن ذلک و قلت که مراد شرط ابتدایی نیست، مراد شرط ابتدایی نیست، مرده گفته نرو از خونه بیرون، تموشو، مثل خیلی مردا که میگه من میرم بیرون تو از خونه نرو بیرون، دستوری بهش داده و رفته است، نه اینکه نشستن با هم یه قراردادی گذاشتن گفته نرو بیرون گفته منم قبول کردم، نه، مرده نهاه عن الخروج، بعد اومده از پیغمبر پرسیده که شما به من اجازه میدید برم بیرون یا اجازه نمیدید برم بیرون. نه ها عن الخروج، این کلمه خرج فعهد الى امرأته عهدا ان لا يخرج من بيتها حتى يقدم، نه عهد یعنی شرطه، عهد یعنی نهاه، متعارف است، مرده داره میره بیرون میگه از خونه نرو بیرون تا من میام، عهدی نی، اون چه راضی بشه چه راضی نشه، چه قبول کنه چه قبول نکنه، چه به فارسی بگه قبل تو چه به عربی. اگه گفتی نه مراد اینه، میگیم خیلی خوب، فالدلیل اخص من المدعا، دلیل اخص از مدعاست. برای مرد حق المنع هست فیما کان مسافرا، مرد مسافر حق المنع دارد، اما مرد حاضر از کجا حق منع داره؟ این در مرد مسافر، برای مرد مسافر میگه حق المنعه، اما از کجا که اگر مرد حاضر باشد باز هم برای او حق قول منعه. هازا کلو، توجه بفرمایید، هازا کلو اول بحث است، اول بحثه، توجه بفرمایید، هازا کلو، هازا کلو، من این که اصلا احتمال دارد امر به اطاعت در اینجا در رابطه با این بوده که از پیغمبر دستور میخواسته، میخواسته مسئولیت و گردن رسول الله بندازد، برای اینکه دارد تأمرونی، ندارد که من میتونم برم یا نه، میخواسته است مسئولیت خروج را به عهده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرار دهد. پیغمبر فرمود نبیشی، من این مسئولیت را به دوش نمیگیرم. برای اینکه ببینید لحن روایت را، فبعثت المرأم الى رسول الله تستأذنه ان تعوده فقال، البته این تستأذنه در جای دیگه داره طلب امر کرد، فقال لا اجلسی فی بیتی که وعتی فارسلت فمات فتأمرنی ان اصلی علی. روایت اصلا امر داره، امر پیغمبر رو میخواست است، از باب اینکه میخواست مسئولیت رو به دوش رسول الله بیاندازد، پیغمبر فرموده بنشین تو خانه، من مسئولیت را نمیپذیرم. و اما اشکال در استدلال به روایت به انها قضیه شخصیه، یا توجه بفرمایید. 5 روز یه هفته چقدر فاصله شده. احتمال مناقشه در روایت به انها قضیتون شخصیه، کل مناقشه به ضعف سند به عبدالله ابن قاسم حضرمی که در سند کلینیه که اما مجهول او ضعیف، این مناقشه تمام نی. اما مناقشه اولا تمام نی. امام صادق صلوات الله و سلام علیه داره نقل میکند و نقل قضیه شخصیه از طرف معصوم مثل نقل مثل کلامش میموند، نقل عمل مثل نقل کلام میمونه، دارای اطلاق است و خصوصیت در اونجا دخالت نداره. فرق است بین قضایای شخصی که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نقل کنند از معصوم دیگری، یا اینکه مورخ نقل کند. مورخ نقل کند قضیتون سلیمان ابن قیس میگه قضا علیون، به درد جایی نمیخوره. اما یه وقت ابی عبدالله امام صادق صلوات الله و سلام علیه میگه قضا علیون، این استفاده حکم ازش میشه قضیه شخصیه مطرحی. اینجا قضیه شخصیه نیست. و اما ضعف سند، درسته که در سند کافی عبدالله ابن قاسم حضرمی هست، ولی سند صدوق صحیحه، برای اینکه صدوق به سندش عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان، سند عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان. پس تحقیق، برگردم اول مطلب، تحقیق اینه که حکم به حرمت و عدم جواز خروج است، نه برای روایت عبدالله ابن قاسم حضرمی که صاحب حدائق و صاحب مسالک قدس الله و ارواحهما بهش استدلال فرموده ان و صاحب وسائل در باب و وجوب طاعت زوج نقلش کرده، نه برای این و نه برای اونی که صاحب مسالک استدلال کرده که گفته برای مرد حق الاستمتاعه، فلهو منعها فی ای زمان و فی ای مکان، برای اینکه این ثابت نمی کند مدعا را، این یا اخص از مدعاست یا مباین با مدعا. برای مرد حق المنع است در صورتی که خروج منافات دارد، اما مرد افتاده بیحال و داغون سرم بهش وز کردن، هیچ استمتاعی نمیتونه ببره، سرم وز پنسلینم تو سرم ریختن که ضعف میارد، افتاده دارن سرم بهش میزنن با پنسلین، هیچ عقل استمتاعی ندارد، حتی با چشمشم استمتاع نمی کند. زنه میخواد بره باباش مریض عیادتش کنه، اونم سرم زدن بهش، میگه نرو بیرون. این که اتقضا نمی کند، دلیل اخص از مدعاست. اونجایی براش حق هست که منافات با استمتاع داشته باشد، اگر منافات با استمتاع نداشته باشد برای او چنین حقی نیست. پس برای این جهت هم نیست که صاحب مسالک تعلیل فرموده. پس لا لروایت مسالک ولا لدرایت مسالک، برای هیچ کدوم از اینانی، نه برای روایتش نه برای درایتش، با اینکه شهیده، بلکه برای روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر در باب حق زوج علی المرأه نقلش کرده، باب حق زوج علی المرأه، این من لا یحضرهای جدید جلد 3 صفحه 277 تو این باب نقلش کرده، 276 یه سطر مونده به آخر، در باب حق الزوج علی المرأه، روایاتی که اونجا نقل کرده اونا دلالت میکند که برای مرد حق المنع است. منها صحیحه ابن مسلم، یک همین باب، روا حسن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن محمد ابن مسلم، سند شیخ صدوق و حسن ابن محبوب درست، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، مالک ابن عتیه ثقه، عن محمد ابن مسلم ثقه و ایو ثقه، عن ابی جعفر علیه السلام، تو وسائلم بعد میتونی پیدا کنی، من دیگه نرسیدم تو وسائل جاهاش پیدا کنم. قال جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها تطیعه ولا تعصیه الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها و ان کان علی ظهر قطب یا قطب ولا تخرج من بیتها الا باذنه. زنه از بیتش خارج نمیشود مگر با اجازه شوهر. این نهی زیلش رو نگاه کنید، فان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الی بیتها. هیچ فرشته دیگه نیست جز این که او را لعن میکند، یعنی دوری از رحمت خدا را برای او میخواهد. خب این نهی است، دلیل بر حرمت، مؤکد به این ذیل که همه بهش لعن میکنن. بعد دارد که پدر و مادر حقشون بالاتره یا او. این یه روایت. روایت دیگه منها موثقه سکونی هشت همین باب، موثقه سکونی هشت همین باب و رو سکونی هشت همون باب از کدم من لایحضر باب و حق زوج علی المرأه. موثقه سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما امرأتون خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجه. چون میشه ناشزه، معلوم میشه خروج از منزل جائز نیست، تخلف است، میشه ناشزه، دیگه برای او نفقه نیست حتی اینکه برگردد. این هم یک روایت که بر این معنا دلالت میکنه. این دوتا روایت که بر این معنا دلالت میکنه اضف الی این دوتا روایت اون روایتی که بله اضف الی این دو روایت، روایت عبدالله ابن سنان. خب بنابراین این دوتا روایت دلالت میکنه که خروج از بیت بدون اذن جائز نیست. و عجب از صاحب حدائقه، با تتبعی که در روایات دارد و معمولا به روایات عنایت داره، اکتفا کرده در نقل روایات به همون روایت عبدالله ابن سنان و نقل نفرموده صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه سکونی را که هر دو دلالت دارن که خروج از بیت حرام. این مال حرمت. نه خروج، ببینید، نه خروجه، میگه خود خروج نشوز میاره. ببینید ایما امرأتون خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها، پس معلوم میشه خروج از منزل بدون اجازه حرامه. و در چرا؟ لهوان یمنعها، وقتی بدون اجازش ناشزه میشد یعنی میتونه بگه نرو، بی اجازش اگه میتونه منعش دیگه به طریق اولاست. بله این حرفی نداره، توجه فرمایید. و اما هازا کلو به نسبه به ان له المنع، و اما به نسبه به استحباب، دلیل بر استحباب اینه که این معاونت به خیر است، این معاونت به خیره، معاونت به صله رحمه و دلالت بر خیر مستحب است، فضلاً از این جور امور معاونتون علی الخیر و علی الغفران. و اذا کانت دلالت علی الخیر مستحباً فاستحباب و اذن الزوج ثابتون بل اولویه. بزنه بگه حق داری بری عیادت بابات، حق داری بری تشییع جنازه، حق داری بری چنین و چنان. ولا یخفا علیکم، که برای این حرمت خروج بلا اذن دو تا استثناء هست. یکی در متن آمده جایی که خروج کان لحقن، میخواد بره مسئله واجبش یاد بگیره، میخواد بره سفر حج واجب، میخواد بره فرزن نماز جماعتی که برش واجب شده، حالا اگه بشه نماز جماعت واجب بشه، برای حق، برای یک امر واجب. اینجا استثناء شده. اگر یک امر واجبی باشد اون امر واجب مقدم است بر این منع زوج. قدر متیقن از این روایات اینه، یا ظاهر این روایات اینه، لهلمن به حسب طبع لزوجه المنع در این جور از امور مستحب واجب کفایی که یقوم به ای شخصون. اما اگر بنا باشه واجب عینی برای او باشد، این روایات قاصر است از دلالت بر او از باب مثال هایی که ذکر شده، یا قاصره، یا میگیم حکم به حسب طبعه. طبع خروج از منزل اقتضا میکنه با اجازه زوج باشد این، اما اگر واجب باشه دیگه اونجا رو شامل، معطاری رو شامل نمیشه. این یکی. دوم، سوم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس یکی قصور کما یحتمل به حسب امثله، یکی حکم تبعیست با تواری و عوارض کار نداره، حکم عیسیه، و ثالثاً که عمده وجه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این یه استثناء که در متن آمده. استثناء دوم، اونجایی که عدم خروج برای زوجه حرجی باشد و ضرری. عدم خروج برای زوجه حرجی، زنه را کرده تو منزل، میگه حق نداری پاتو بیرون بگذاری نه خونه بابا. خب این زنه میبینه اگر پاشو بیرون نگذاره و نره، ممکنه فردا گرفتار مرض روانی بشه و دارای یک ضرری، ضرر فوق العاده، یک مشقت فوق العاده. اگر عدم خروج مستلزم ضرر و مشقت بر زن است، مرض روانی میگیره، حمام بیرون منزله، میگه برای غسل آب گرم کن، غسل کن، نشد، حالا نمیتونید، آب سرد نمیتونید، تیمم کن. سه هفته یه بار باید بری حمام. میگه آخه سه هفته یه بار برم حمام، کثافت منزلم، بدنم، آلودگی های بدنم ممکنه من را فردا گرفتار هزار مرض کنه. میگه باشه، من نمیخوام تو از منزل بری بیرون. منعش میکنه از خروج از منزل که مستلزم حرج و مشقت است. اگر مستلزم حرج و مشقت هم بود، باز استثناء دارد، لیس له ذلک، از باب قاعده نفی حرج. بعد بحث فردا در نشوز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. باید نکاح باشد، یا باید بگید جائز، آمیزش و نظر حرامه، با فرض اینکه نظر و استمتاع از متمتع جائزه. پس این آیه دلالت میکنه که این زنشه، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، و الا این حصر درست نمیشه. شما بگید جائز است نظر، زنش نیست، ملک یمینشم که فرض اینه نیستش. پس وقتی میگید استمتاع جائزه و نظر جائزه، لابدن این میشه جزء ازواج. این حرفیه که وجهیه که برای ابن براج بهش استدلال شده. لکن حق این است که عمومات ارث علا حسب ما ورد فی الاخبار شامل زوجه متمتع بها نمی شود. مستفاد از روایات وارده در ابواب مختلفه اینه که زوجه متمتع بها مشمول قانون ارث نی. آیه شریفه ای که میگد و لهن مثلا یک هشتم یا یک چهارم آیه نساء، اون زوجی که در آیه شریفه آمده زوجه، این شامل متمتع بها نمیشه. این روایات را صاحب جواهر بیان کرده، اون آقایی که پاورقی جواهر رو نوشته، بعضی آرام اون آقا بیان کرده، زحمت کشیده جاهای روایاتش رو بیان کرده. حالا من توائف رو میگم تا بعد بخونیم. این روایات مختلفه با السنه مختلفه، مثل روایاتی که استدلال شده برای حرمت جواز متعه به آیه شریفه فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، استدلال نشده به آیه ارث و یا به آیه سوره مؤمنون. ائمه در مقابل عامه نگفتن زن متعم زنه دلیلش اینه که ارث میبرد الا علی ازواجم، یا دلیلش اینه که آیه شریفه گفته ازواجم الا علی ما ملکت الا علی ازواجم او ما ملکت. استدلال ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای جواز و حل متعه به آیه فمستمتعتم دون آیه ارث و دون آیه مؤمنون مما ملکت ایمانکم، بلکه دون آیه فنکهو ما تاب لکم من النساء از آیات نکاح، اینها خودش دلالت میکنه که این جزء اون زوجهایی که تو قرآن آمده نیستش. این یه طایفه از روایات. من میگم مجموع آقای بزرگوار، میگم به مما ملکت چرا استدلال نفرموده اند؟ به مما ملکت چرا استدلال نفرموده اند ائمه؟ الا علا ازواج او ما ملکت، ائمه به اون استدلال نکرده. اینا میفهمونه که زوج در کتاب خدا چه در قانون ارثش چه در اونجا او رو شامل نمیشه. و این یه طایفه از روایات. طایفه دوم اون روایاتی که آمده گفته اینا جزء چهار تا زن حساب نمیشن. تا 70 تا میتونی بگیری، تا 70 تا هم میتونی بگیری، اینا جزء اونا حساب نمیشن. با اینکه آیه شریفه فرمود چهار تا فن که اوماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، چهار تا از همونجا در میاد، بیشتر نه. ائمه فرمودن نه، اینو میشه بیشتر گرفت، یعنی اون آیه را شامل متعه ندانستن. طایفه سوم اون آیه، اون روایاتی که گفته اینا مستأجراتن، هن نه مستأجرات، اینا اصلا مستأجر هستن، یعنی اون آیاتی که راجع به زوج و زوجه داریم اینا را شامل نمیشه. طایفه پنجم اونی که گفته لا میراث بینهما اشترتا اولم یشترتا، لا میراث بینهما اشترتا اولم یشترتا، یا گفته عدم ارث از حدود متعه است. عدم الارث من حدود المتعه، مرز متعه اینه که ارث نداره. طایفه دیگر روایات وارده در شرایط متعه و کیفیت متعه، در اون روایات آمده بهش بگو شرط کن بر او کن لا ترسنی ولا ارسک، تو ارث نبری من هم از تو ارث نبرم. این که آمده گفته شرط کن، ظاهرن وجهش این بوده که چون عقد متعه خیلی معروفیت نداشته، این وقتی می اومده می گفته من میخوام تو زنم بشی، این فکر میکرده که زنش بشه، یعنی واقعا زنش میشه، همه احکام زن برش بار میشه. به نظر میاد عنایت به این شرط از باب تذکره، یادش بیار که نه خیر، ارث نمیبری من هم ارث نمیبرم. مثل شرط عجل، شرط عجل چجور دخیل در ماهیت متعه است؟ شرط عجل دخیل در ماهیت متعه است. شرط عدم عده، بهش بگو عده نداری الا خمسون یوما، شرط عدم عده الا خمسون یوما چجور از احکام متعه است در اینجا آمده؟ میگه بهش بگو لا ترسونی ولا ارسوک، یعنی نه از احکام متعس. و به عبارت اخرى لکن تقول، وحدت سیاق شرائط اقتضا می کند که این شرط من الاحکام است، نه این شرط از ترازی طرفین است. این بیان چیزی است که اگر نگفته بودند هم بود. شرط بیان و حکم است، و بیان اونی که لولم یذکر لکان، اینا برا بیان اون مطلبه. اینم یه دسته از روایات. و باز روایاتی که در باب ارث داریم تو کتاب الارث، باب 17 از کتاب الارث، اونجا هم روایات داریم. و غیر این از روایات، از مجموع این روایات برمیاد که زن صیغه‌ای همون جوری که طلاق ندارد، ارث هم نداره. عدم الارث من حدود زوجه متعه است، و عجب از قاضی ابن براج است، ولعجب من غازی ابن براج که فرموده با عموم آیه شریفه ما میگیم که این ارث میبرد. با اینکه وقتی آدم نگاه کنه به این روایات، به روایات وارده از اهل بیت، مییابد که آیه شریفه و مثل آیه شریفه شامل زوجه نمیشود. چجور غازی ابن براج این حرف رو زده و توجه به
این همه روایات نفرموده که زوجه متعرا اصلا از حدودش عدم ارث دونسته، که انه این از نه که انه حقیقتا از آیه ارث بیرون آیه ارث اختصاص به زن دائمه داره. و اعجب اعجبه از ابن بران سید مرتضی که سید مرتضی آمده فرموده اگه شرط عدم ارث نکنن ارث میبرد، اما اگر شرط عدم ارث کنن ارث نمیبرد. او چه جوری فرموده با این همه روایات؟ فرموده اگه گفتن ارث نبره ارث نمیبره، اما اگه نگفتن ارث ببرد یا ارث نبرد، یا گفتن ارث ببرد ارث میبرد. با این همه با استفاده از این روایات چجور سید مرتضی فرموده؟ عجب از هر دو. حالا دیگه عجب و عجب دیگه ها؟ یه روایت نگیدا، همونی که تو فیلمه بگید، یه روایت رو نگیدا. بس اینه که عرض میکنم این همه روایات به ما میفهمونه که از از اون چیزایی که شیعه بهش معتقده اینه که آیات ارث، آیات جواز به زوجه در کتاب الله، آیات مربوط به ازدواج در کتاب الله شامل این نمیشود. این همه طوائف مختلفه. یه روایت هست، من میگم عجب اینه ایشون چجور آخه باید عموم آیه رو بیاره یا یه روایت. این یه روایت مستندش باشه در مقابل این همه روایات چیه؟ توجه کنید، عجب از هر دو از صاحب حدائق، عجب از این دو اونی که در حدائقه. حدائق وقتی حرف ابن براج رو نقل میکنه، بعد مراجعه کنه همین جلد 24، من نمیرسم الان بخونم. وقتی حرف ابن براج رو نقل میکنه میگه بله ابن براج گفته ارث میبره، پس چه کرده با این روایات که در باب داریم؟ حدودا 9 تا روایت، 10 تا روایت داریم. چه کرده با این روایات؟ میگه یا اینه که آمده و این روایات رو ضعیفة السند دونسته و به اعتبار ضعف سند این روایات رو گفته قبول نداریم، یا اینه که عموم کتاب را قابل تخصیص به روایت ندونسته، گفته عمومات کتاب را نمیشه تخصیص زد به این روایت. بعد هر دو رو رد میکنه، میگه نه ابن براج این مسئله صحیح حدیث و غیر صحیح که جدیداً حادث شده، روایت خبر واحد را هم که او مخصص کتاب میدانه و اگه این حرف سید مرتضی زده بود بهتر بود. این عجب از صاحب حدائقه. و اگر ما میگیم عقمت النساء من ان تلد به مثل الجواهر، یه گوشش حالا اینجا من عرض میکنم، شما این دوتا بحث رو نگاه کنید. حدائق اینجوری که من آمدم میگه، حالا من عجب ما این میگم کیف غفل صاحب حدائق از این همه روایات کثیره وارده در ابواب مختلفه الموجبه للقطع به عدم ارث المتمتعه و به انها خارجتون من قانون الارث فی کتاب غیر داخلتن فی قانون الارث فی کتاب الله، نه خارجتون. عجب اینه که صاحب حدائق چجور غافل شده از روایات کثیره مستفیزه بل متواتره وارده در موارد مختلفه، متواتره معنوی، که موجب یقین می شود که زن متمتعه وارد قانون ارث من حدودها انها لا ترث ولا یرث الزوج. چجور از این روایات غافل شده؟ فقط اشکال به ابن براج و به سید مرتضی را همین روایات باب قرار داده. میگه ابن براج چه می کند با روایات باب؟ بعد گفته یا اینا رو مخصص نمیدوند یا خبر روایا این که ضعف سند درش قائله، در حالتی که قصه قصه روایات باب نی، قصه قصه روایات کثیره مختلفه فی ابواب متفرقه الموجبت للقطع به این که زوجه متمتع بها از آیه ارث و آیات مشابه با ارث خارجون خروجن چی؟ تخصصی. یا چرا به اون روایات عنایت نکرده؟ فقط گیرش همین این روایات دیده است. این فرق بین صاحب جواهر و صاحب حدائق. شما نگاه کنید این بحث جواهر را، حدائق هم نگاه کنید برای روز دوشنبه انشاءالله، سه شنبه انشاءالله، دوشنبه که روز شومه ولی فردا حالا عیده.